سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم و همراه بهرام و امیر در خدمتتونیم با نقد و بررسی یکی از مورد انتظارترین فیلم های فصل جوایز 2021، فیلمی که حدود 130 کاندیدی تو جشنواره‌های مختلف تا این لحظه داشته و تقریبا 30 جایزه از جشنواره‌های مختلف گرفته و همینطور در دو ماه آینده در فصل اصلی مسابقات جشنواره ها یکی از کاندیدها و رقیبان اصلی خواهد بود، فیلم The Father و بازی تحسین برانگیز آنتونی هاپکینز در اون که خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته. خب میخوایم برنامه رو با بهرام شروع بکنیم و این نکته که فیلم فادر بر اساس نمایشنامه ای از فلورین زلر هستش، نویسنده و کارگردان فرانسوی سینما و تئاتر که در ابتدا برای تئاتر نوشته شده بوده، در سال 2015 یک اقتباس سینمایی داشته، با الهام از اون اقتباس سینمایی یه فیلم سینمایی هم ساخته شده و الان در سال 2021 خود ایشون آقای فلورین زلر که نویسنده فرانسوی فیلمنامه بوده برگردون سینماییشو خودش نوشته و خودش هم کارگردانی کرده. خب بهرام در خدمت هستیم، میخوای برنامه رو شروع کنیم.
سلام به دوستان عزیز، شنوندگان برنامه سینما گپ و امیر و کیان عزیزم. عرض به حضور شما که بله، حالا این سال کرونایی، قدیمی میگفتن سال وبایی، ما هم دیگه باید بگیم سال کرونایی، اصلا تمام معیارها رو به هم زده. من یادم نیست این تاد رو کی دیدم، به من بگن میگم پارسال دیدم، ولی فکر میکنم 3 سال پیش بوده اجرای این نمایش که مسعود کرامتی بازی میکرد، خانم نصرتی، نسرین نصرتی بازی میکرد با مهدی پاکدل. نمایش نامه خب خیلی جالب بود، تئاترش هم خیلی خوب اجرا شده بود و من اون موقع فکر میکردم فلورین زلر یک نویسنده مثلا حدود 70 ساله باشه حداقل، نگو که وقتی که این نمایش نامه رو نوشته کمتر از 40 سال داشته، چون الان 40 سالشه، احتمالاً موقع که نوشته 32 سالش بوده.
بله دیگه 2012 10 سال پیش نزدیک 30 سالش بود.
بله، بسیار کار جالبی کرده، بسیار دقیق نوشته. خوشحالم که من انتخاب شدم برای این برنامه، چون که مسئله که در این فیلم هست، مسئله که خیلی به سن من میتونه مربوط بشه، یعنی یک آدم حدود 50 ساله میتونه یک پدر مثلا حدود 80 ساله داشته باشه که حالا بالاخره کم و زیاد، حالا پدر من سنش بیشتر 88 سالشه، با مسائل یک مثلا مرد مسن در اون سن و سال خیلی خب بیشتر میتونم در جریان باشم. برای من خیلی جالب بود که فلورین زلر چجوری مثلا با در اون سن با همچین آدمای مواجه شده، چون این تجربه نیست که از بیرون آدم بتونه واسه خودش بسازه. من فکر میکنم باید کنار اینا زندگی کرده باشه، حالا یا جایی کنار اینا زندگی کرده، تحقیقات مفصلی کرده، ولی یه جوری بود این نمایشنامه که انگار جز زندگیش بود. برای من چیزی که جالب بود این بود که کسی که اینو نوشته بود انگار زندگی کرده بود، نه اینکه تحقیق بکنه. ریز حرکات رو میشناخت، حرکات جزئی رو میشناخت. برای من مشکله که با تحقیق کردن رفتن به سر سالمندان و اینا کسی بتونه این جزئیات رو در بیاره. من خیلی خوشحال شدم که انتخاب شدم برای این برنامه و خیلی هم لذت بردم، هرچند این لذت تلخیه، ولی هم از دیدن نمایشش و هم از دیدن فیلمش خیلی لذت برد.
خب خیلی ممنون، حالا میریم سر وقت خود فیلم دو قسمت دوم. با امیرم میخوام در مورد دوتا محفظ صحبت بکنیم، یکی فیلم هایی که با زمینه بیماری آلزایمر ساخته شده، فیلم های معروف تو این سبک، و یکی هم که سه نفرمون یه صحبت کوتاهی هم به نظر در مورد آنتونی هاپکینز داشته باشیم که واقعا ستون اصلی جلوی دوربینه دیگه، چون این فیلم واقعا دو قسمت، همونجوری که بهرام به درستی گفت، فلورین زلر واقعا یه کاری که داره تو قسمت دوم همش صحبت میکنیم که موفق شده دوربینشو از لایه بیرونی این بیمار وارد لایه درونی بکنه. یعنی ما در واقع فیلم رو برخلاف فیلم‌های مشابه این سبک که از نگاه ناظر به بیمار نگاه میکردیم، از نگاه بیمار به اطراف نگاه میکنیم و این خودش واقعا دستاورد خیلی خیلی بزرگی هستش. دو تا فیلم تو این زمینه داریم که فیلم های معروفی هن که در موردش صحبت بکنیم. اولیش با سارا پولی شروع کنیم، خانم سارا پولی که سریال داستان‌های جزیره رو کسایی که یادشون باشه دهه 60 ها مخصوصا سارا کوچولو، ایشون بزرگ شده و کارگردان شده و کانادایی تبار هست و فیلم Away From Her محصول سال 2007 که فیلم خوبیه. امین این فیلمو دیدی؟
من اول سلام کنم خدمت همه دوستان عزیزم. اولو من معروف‌ترین فیلمی که در خصوص همونجوری که هم بهرام و هم شما اشاره کردید در واقع زوال عقل هست، زوال عقلی که پیش میاد، مشهورترینش هم حالا آلزایمر و چیزهایی که پیش میاد، مشخصاتی که داره. من مشهورترین فیلمی که تا قبل از این یعنی اول اینم بگم که با اینکه مسئله بسیار مهمیه، به خاطر اینکه شاید مسائل سینمایی و درام ها خلقش در این رابطه یه ذره سخت‌تر اتفاق میفته، نمیدونم چرا انگار بهش کمتر پرداخته میشه هم در سینمای جهانی و هم در سینمای ایران. در سینمای جهانی که فکر میکنم حتما و حتما قبل از این فیلمی که بسیار مورد توجه جهانی قرار گرفت بود، فیلم استیل آلیس بود که من اون فیلمم چند بار دیدم و بسیار فیلم خوبیه. البته اینم بگم این فیلمی که گفتی رو ندیدم، Away From Her، ولی استیل آلیس رو که میدیدم و با فیلم فادر که مقایسه میکردم همین چند شب پیش که این فیلم رو دیدم، به این فکر کردم که چقدر این فیلم ها وابسته به بازیگر اصلیشونه. یعنی فیلم حتما توی این گونه فیلم‌ها یه جوری جلو می‌ره که اگر بازیگر اصلی به هر دلیلی یه مقداری حتی اون نقش رو نتونه در بیاره، کل فیلم خراب میشه. و خوشحالم حداقل این دو فیلم که ما دیدیم، فادر و اون فیلم استیلالیست که گفتم، هر دو بازیگران فوق‌العاده داشت. حالا یه ذره جلوتر بریم راجع بهش صحبت.
خیلی ممنون. در مورد استیلالیست همیش صحبت کرد، ما برنامه استیلالیست رو در زمان اکرانش رفتیم. به نظر منم واقعا فیلم خوبیه و عرض میکنم که Away From Her فیلم خوبی هست. نمیخوام در موردشون صحبت کنیم، همین فقط در حد معرفی میخوام بذاریم باشه که اگه دوستانی به این سبک علاقه دارن و از فیلم فادر خوششون اومده، به نظرم این دو تا فیلمم در کنار فادر ببینن. البته از نظر شخصی من فادر جایگاه بالاتری از این دو تا خواهد داشت، بعد استیل آلیس و بعد Away From Her. برام یه مقدار در مورد آنتونی هاپکینز میخوای مختصرا صحبت بکنیم، کم کم بریم سر وقت خود فیلم که به نظرم مهمترین، گفتم دیگه، عامل جلوی دوربین فیلم هست و فیلمو قشنگ در آورده و ما ثمره 60 سال بازیگری ایشون و اسارش رو تو این فیلم میبینیم. کلا نظر در مورد آنتونی هاپکینز چیه؟ چطور بازیگری میبینی آنتونی هاپکینز رو؟
من حالا در مورد کلیت کل بازیگری آنتونی هاپکینز بچه امروز اینقدر توپق میزنم نمیدونم. حالا به سکوت بره‌ها رو من مثلا یادمه که حالا نمیدونم 20 سال پیش دیدم، نقاب زورو رو دیدم ازش، یاد تو ذهنم نیست که در مورد همه فیلماش صحبت بکنم، ولی توی این فیلم فوق‌العاده بود، واقعا فوق‌العاده بود. یعنی من نمیخوام از تکنیک بازیگری حرف بزنم چون اونطوری که باید شاید که سر در نمیارم از حالا نگاهش به دوربین و زاویه نگاهش به بالا به پایین و این چیزا رو من خب نمیتونم زیاد سر در بیارم، ولی ظرافتی که توی بازیش بود با توجه به اطرافیانی که من دیدم این کارا رو میکنن، درست نیست اسم بیارم مثلا از بزرگانی که مثلا از بزرگان موسیقی من دیدم مثلا دوچار زوال عقل شده بودن چه کارایی میکردن، این ور اونور دیدم خیلی خوب اونا رو در آورده. اون حالت نگاه، اون وقتی اون پرستارش اومد دستشو گرفته بود دستشو ول نمیکرد و خودشیرینی میکرد، بعدش میرفت و میومد یهویی سرد میشد، اینا رو من اگر یک روایت بازیگری رو توانایی در درآوردن ادای افراد بدونیم، یک نمود بیرونی داره و توی بازیگر باید ادای اون رو در بیاری. حالا من دارم عامیانش رو میگم، ادای این قضیه رو فوق‌العاده درآورده بود. چون من تعداد زیادی از آدم‌ها رو دیدم که وقتی دچار زوال عقل میشن چیکار میکنن و به حالت نگاهشون به مکساشون دقت کردم، واقعا خوب درآورده بود این درش.
خیلی هم عالی. امین نظر تو در مورد آنتونی هاپکینز؟
والا آنتونی هاپکینز همونجوری گفتی یه بازیگریه که ما توی سری IMDb که میرفتیم راجع به بازیگرایی که عاقبت به خیر نمیشن صحبت کردیم، اینکه هالیوود بازیگرایی که ذره پیر میشن و مخصوصا خانوم ها رو خوردشون میکنه، یعنی کم کم کنارشون میذاره، بعضیشون خودشون میرن کنار، بعضیاشون کنار زده میشن. آنتونی هاپکینز یکی از اوناست که مستمر ادامه داده، یعنی شما کانالش رو ببینی فکر میکنم حتی یه سال هم وقفه نداشته، همینجوری یه سره اومده جلو و فیلم ها رو بازی کرده و شما یه رنج وسیعی از فیلم ها رو میبینید تو کارنامهش. یعنی میبینید که از سکوت بره‌ها و هانیبالی که ترسناکه بازی میکنه تا فیلم فرکچری که مثلا یه فیلم تریلر رو بازی میکنه، فیلم درام فادر رو بازی میکنه، توپاپ رو بازی میکنه، یه شخص مذهبی رو میاد توی نقش پدر سور رو هم بازی میکنه توی برای مارول و حالا یه درام هم ازش میبینیم. این رنج وسیعی که بازی میکنه واقعا قابل تقدیره. این یه نکته از راجبش که خیلی مهمه. یه نکته هم بگم که اینو میخوندم توی کارهای این فیلم امروز که این آقای کارگردان سال 2017 فیلمنامه فیلم رو با آقای آنتونی هاپکینز میده و اصولا میخواسته فقط آنتونی هاپکینز این نقش رو بازی کنه. حتی مصاحبهش میگه که اگر این نقش رو رد میکرده من این فیلم رو دیگه تو آمریکا نمیساختم، میبردم تو فرانسه این فیلم رو میساختم. و حتی به افتخار همین موضوع هم اسم شخصیت اصلی آنتونی اگه دقت کنید توی فیلم که به خاطر علاقهش به بازیگری آنتونی هاپکینز کار کرده و خوشحالیم که این اتفاق افتاده. حالا توی فیلم بعد یه نکاتی هم صحبت کنیم. من توی فیلم فادر که دقت کردم اکثر نماهای فیلم خیلی نزدیکه به آنتونی هاپکینز، یعنی کلوزآپ زیاد داره و دوربین کاملا نزدیک به آنتونی هاپکینز ایستاده همه جا. این خیلی نکته مهمیه و کار رو برای این بازیگر بسیار هم سخت می‌کرده، چون اکثر نماها نماهای نزدیکه، در بیش از 90% نماها حضور داره و به نظرم بی‌نظیر کار کرده. خب حالا بریم تو فیلم یه سری نکات دیگه‌رم
آره بشه. در مورد آنتونی هاپکینز منم دیگه صحبت دیگه‌ای نکنم، بچه‌ها خوب صحبت کردن. بازیگر مورد علاقه خودم هم هست. اولین باری که دیدمش یادم تو سکوت بره‌ها بود. یکی از آخرین بازیگران زنده شکسپیریان هم هست دیگه، مثلا ایشون و لارنس اولیویا و اینا بازیگرای شکسپیریان بودن که خب اکثرشون دیگه به لغولاه پیوستن و از اون نسل آقای آنتونی هاپکینز جز آخرین بازمانده هستش. خب من اطلاعات فیلم رو سریع بگم و بریم سر قسمت دوم و نقد خود فیلم فادر. درجه فیلم PG-13 که خب درجه معقولیه و دلیل نداشته که کمتر و بیشتر باشه، 1 ساعت و 37 دقیقه. خیلی فیلم موجر و مختصریه تقریبا. البته حالا فیلم میشه بشه جورای تلتئاتر هم گفت، حالا در موردش تو قسمت دوم صحبت بکنیم. و عرض میکنم که امتیازش هم که میگیرم متای 88 پیدا کرده که میام خیلی متای خوبی گرفته، متوجه منتقدین قرار گرفته. برام از 1 تا 10 به این فیلم چند میدی؟
من 9 میدم به
9 میدی به فیلم؟ این 9 که داری میدی بار احساسی فنی فیلمو داره 9 میدی یا نه مضمونی داره بهش 9 میدی یا ترکیب جفتشه؟ چه جوریه این 9؟ برام سوال شد.
فکر کنم اتو خودم هم داشتم فکر میکردم که به چی دارم 9 میدم. فکر کنم ترکیبی باشه.
ترکیب.
ببین من کلا زیاد آدم احساساتی نیستم و این بودن فیلمه که احساسات منو برانگیخته میکنه. من همون 9 میدم و فکر کنم ترکیبی از هم مضمونش هم خوش ساخت بودن فیلم.
خیلی هم عالی. امیر چند بهش میدی؟
منم همینطور. منم 9 میدم
بهش. 9 بهش میده و منم بهش 8 میدم. امتیازش تو IMDb با 20180 تا رای دهنده تا این لحظه 8.3 هست از 10. دوستان بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم فادر. در خدمت شما عزیزان هستیم.
Thank you.
اجازه بده قسمت دوم رو با امی شروع بکنم که میخواست یه سری نکات فنی فکر میکنم بگه در مورد فیلم. میخوای بگو قسمت دوم شروع بکنم.
من نکته رو اشاره کنم که من شروع کردم 8 فیلمی که نامزد اسکار بهترین فیلم امسال بودن رو شروع کردم اول دیدم. تا حالا 5-6 داشتم تا الان دیدم. به نظر من فیلم فاده تا اینجایی که من دیدم که با اختلاف بهترین فیلم و حقیقتا فکر میکنم چون در رشته های متعددی هم نامزد اسکار شده فکر میکنم که
6 تا رشته فکر کنم اگه حافظم درست
بکنی 6 تا رشته نامزد اسکار شده از جمله بهترین فیلم، بهترین فیلم اقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول مرد. من فکر میکنم که آنتونی هاپکینز رقیب جدی نداشته باشه برای اینکه بیاد و امسال این جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو بگیره. با توجه به بازی هم که صحبت بله با توجه به صحبت هایی هم که کردیم، با توجه به ظرافت های نقشی که داشته، من احساس میکنم که این اصلا دور از ذهن نیست. یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی، یه نکته رو گفت بهرام خیلی خوب گفت، یه نکته رو شما، یه نکته این که این کارگردان که این فیلم رو میساخته احتمالا ارتباط داشته با یه آدمی که این موضوع رو داشته. ما خودمون توی به اصطلاح آشناییمون اگه یاد بشه مادر بزرگ ما خب این مشکل داشت، حالا به خاطر اینکه سکته مغزی کرده بود نمیشد بگی زوال عقل، ولی خب من احساس میکنم که خیلی نزدیک این برخورد رو داشته، چون ریزکاری هایی که تو فیلم گذاشته دونه دونه این رو نشون میده. شما ببین هر جایی که میری، اینکه احساسات انقدر سریع بالا و پایین، اینکه همه چیز از دیدگاه خود این طرف منطقی میاد، اینکه بعضی وقتا توی ارتباط گیری با افراد دچار اشکال میشه، و یه نکته اینکه یادش میره افراد گذشته رو، یعنی اینکه مرده و زنده رو با هم قاطی میکنه، و یه نکته خیلی قشنگ اینکه زمان و مکان رو هم نمیتونه درست تشخیص بده وقتی جلو میره. مخصوصا من این بخش زمانی رو بسیار خوشم اومد، یعنی یه جایی میرسه که میگه که یا شام بخوریم، میگه مگه روز نیست و شما داری میبینی پنجره روزه.
آره میگه من فکر میکنم صبحه، من چرا هنوز پیژامه
بستنمه. یه نکته خیلی مهمی که برای اینکه قضاوت رو کارگردان بیاد برای بیننده قضاوت راجع به این آدم رو صادق کنه، همه چیز رو از دیدگاه این فرد نشون میده و این فوق‌العاده است. ما چنین چیزی نداشتیم تا حالا.
بله.
یعنی تویی که در نقش آنتونی قرار گرفتی کاملا احساس میکنی حرفایی که آنتونی میزنه کاملا منطقیه. فکر کنی اونجا خونشه، فکر کنی دخترش میاد بهش راجع به پاریس میگه، بعد یادش میره، ولی کم کم میفهمی این اصلا زمان رو مکان رو قاطی کرده. هر چند که کارهایی که میکنه کاملا منطقی به نظر بیاد. فکر میکنم خیلی ارزشمند بود. حالا صحبت کنیم تا بعد. آره. یه سری نکته دیگه
برام، من یه سری نقدارو در مورد این فیلم میخوندم، چند نفری اشاره به این کردن که این فیلم یه جورایی اقتباس مدرن از رمان شاهلیر هم هست. نظر چیه در این مورد؟
سوال ناگهانی بود. من شاهلیر رو من خودم اصلا یه مشکلی الان من چند سالمه که بیاد این به من چون هرچی حساب میکنم الان من شاهلیر رو یادم میاد. سینما 4 دیدم فکر میکنم 20 سال پیش باشه. حالا کسانی که گفتن نمیدونم مگه شاهلیر هم زبال عقل داشت؟
نه از این منظر که دختری که مثلا بعد از اینکه ثروت پدر رو گرفته دختر مثلا ول میکنن دختر و پدر رو میرن و اینم مثلا اون قسمتی که دختر دیگه میخواد از پدر جدا بشه مثلا میگن یه نگاهی هم به شاهلیر داشته این در این حد، نه اینکه حالا مثلا عین اون مثلا
مادرش کرده. نمیتونم نظر بدم، اینو باید خیلی آدم داستان شاهلیر رو بخونه نکته نکته بسنجه. ولی درباره این حرفی که شما الان گفتی یه چیزی میتونم بگم. من نمیدونم این روایت کدوم ادیبه که میگه ما 49 ادیب نه فیلسوف قاعدتا میگه ما 40 نوع داستان بیشتر نداریم یا 30 نوع داستان یا همچین چیزایی و بقیه داستانایی که اینقدر پروبال میدن از پایه همین 30-40 نوع داستانه، بیسش همین 30-40 تا داستانه. پدرکشان، پسرکشان، نمیدونم دختری که ترک بکنه، اینا یه سری بیسای داستانی هست، یه سری الگوهای ثابت هست که با شاخ و برگ دادنهای مختلف ما داستانهای مختلف در بیاریم و بی نهایت داستان در بیاریم که ظاهرا هیچ شباهتی به هم ندارن. حالا به قول علم کلام میگن تکثر در کثرت در وحدت و وحدت در کثرت و از این حرفا. ممکنه آره ممکنه. البته یه چیزی که حالا گفتی توی پرانتز بگم، چقدر جالبه که ما فکر میکنیم اروپایی ها یا غربی ها مثلا احساسشون یه جوریه مثل ما نیستن. اونا راحت مثلا خود پیرمرده دوست داره چمدونش برمی‌داره میره سرای سالمندان چون خیلی بهش خوش میگذره، ولی وقتی یک فرانسوی توی آمریکا یه فیلم میسازه و اینجوری نشون میده که یک پیرمرد چقدر ناراحته که ممکنه ببرنش سرای سالمندان و دختره اصلا اسم سرای سالمندان رو مثل یک تابو مثل یک خط قرمز اسم سرای سالمندان هم نمیاره، فقط میگه جای اونجا کجا یک جای دیگه، میبینیم که نه ظاهراً اینجوری هم نیست. برای اونا هم همینقدر حساسیت ذات و همینقدر مسئله ضد عاطفیه.
من یکی دو تا نکته بگم بعد بحث رو ادامه بدیم. نکته اول این که آنتونی هاپکینز در 83 سالگی نقش یک پیرمرد 80 ساله آلزایمری رو بازی کرده. معمولاً تو سینما برعکس این قضیه صادق هستش. برام خودم جالبه که یه آدمی با این سن و سال نقش یه کاراکتر کوچیک‌تر از خودش رو بازی می‌کرد. معمولا بازیگرای جوان‌تری رو میارن گریمشون میکنن که از پس نقش بر بیا، نقش مسلم و این خودش نکته خیلی عجیبیه. واقعا حالا تو قسمت اول گفتم ثمره و اساره 60 سال بازیگری ما تو تک تک صحنه‌ها میتونیم ببینیم. یه نکته عمیق گفتم در مورد کاندید اسکار شدنش، احتمال گرفتنش واقعا زیاده. مضافه این که کلا نمجو کردن میدونه هالیوود با مریضا خوبه دیگه، معمولا نقش مریض و عقب افتاده و نمیدونم اینجور چیزا رو
که هالیوود بوده یا بیشتر کن اینجوریه. البته اگه موضوع هالیوود گرایانه باشه اون یه مقدار جذاب‌تره.
کن به این موارد بیشتر توجه میکنه ولی هالیوود و اسکار معمولا به بیمارا، به چه میدونم مثلا اگه اقلیتی باشه چیزی باشه، آره خیلی خیلی توجه. به نظرم احتمال قریب به یقین جایزه رو خواهد گرفت. یه صحبت کوچیکی در مورد اولیو کلمن هم بچه‌ها بکنیم. حالا واقعا قد نشست نباشیم، خیلی خوب بازی کرده ولی آنتونی هاپکینز انقدر تمام صحنه‌ای که توش رو از آن خودش کرده بازی‌های دیگه زیاد به چش نمیاد، ولی به نظرم اولیویا کولمن هم بازی بدی ارائه نداده. کلا با جنس بازیش هم دوست دارم، بازیگر خوبیه. و عرض میکنم که امیر نکته دیگه هستش در مورد داستان ساعته. یه کدی تو فیلم به ما داده میشه اینه که الان من خودم اینو نشستم یه خود بالا پایین کردم، به نظرم درست درآوردمش. سکانس هایی که آنتونی هاپکینز ساعت دستش هست زمان و مکان در جایگاه درستی قرار میگیره، ولی سکانس هایی که ساعت دستش نیست در واقع زمان مکان اشخاص همه قراقاتی میشن. یعنی من هر جوری فیلمو عقب دور کردم این به نظرم درست در اومد. این تئوری نظر تو چیه؟ و
معمولا حقیقتا به این تئوری که فکر نکرده بودم، چون ببین یه سری کارگردان اومده یه سری کد میده به ما برای اینکه وضعیت بیمار رو بگه. منم چه گفتم ما داریم از زاویه دیدش نگاه می‌کنیم و می‌خوایم حالات رو جزئی کنیم، چون می‌دونید که زوال عقل مراحل مختلف داره، یعنی استیج‌های خیلی مختلف داره. در مرحله اول خاطرات دچار اختلال میشه، در مرحله دوم ارتباطات اون طرف دچار مشکل میشه، در مرحله بعدی کلامی دچار اشکال میشه، همینجوری مرحله مرحله میره پایین، در مرحله بعد قضاوت‌هاش دچار ایراد میشه و بعد به مرحله‌ای میرسه که فکر کردنش هم حتی دیگه دچار اختلال میشه. حالا ما برای اینها میام برای هر کدومش کدی گذاشته تو فیلم. یکیش این ساعت هست، این هی یه جا میره ساعتشو میذاره و هی گمش میکنه. یکیش اینه که میخواد بگید این توی یه لوپ‌های زمانی افتاده که خودش هم نمیتونه فارغ از اون داستان شب و روز بره. لوپ‌های زمانی رو براش درست می‌کنه، نگاه کنید به صحنه شام.
بله.
که خودش نمیفهمه کدوم لوپ درسته، یا اون نفری که هی می‌بینه، جای دکتر می‌بینتش، جای دامادش می‌بینتش و نمیدونه کدوم درسته. و این نکات خیلی مهمه. مضافه من اینکه یه نکته‌ای هم که به ذهنم رسید که الان بگم اینه که ببین ما لوکیشن فیلم بسیار محدوده، یعنی شما اکثر فیلم رو تو خونه داری سپری میکنی. لوکیشنی که خیلی محدوده باعث خفه شدن بیننده میشه، چون شما کلوزآپ‌های دائم داری هی بازیگرا رو از جلو نشون میدی، این خستش میکنه. ولی این کاری کرده با این بازی ها که بینندش خسته نشه. این خودش خیلی نکته مهمیه. ما الان مثلا در چنین فیلمی به رسم فیلم‌های جدید باید این بحث باشه که ما بیایم نماهای بلند رو ببینیم، نماهای بلندی که مثلا بدون کات اجرا میشه تا زوایای خونه رو بهتون نشون بده. کاری که کارگردانای الان جدیدا خیلی میکنن، من اینکه بخواد یه مکانی رو نشون بدن نماهای خیلی بلند میره تا همه جا رو نشون بده، بیننده بفهمه دقیقاً چه خبره. آمدانه کارگردان این کارو نمیکنه.
امیر معذرت میخوام، آمدانه نمیکنه، ولی من فکر میکنم بیشتر به خاطر چیز بوده، به خاطر آنتونی هاپکینز بوده، احتمالاً کشیشیشو نداشته که مثلا سکانس بلند و بازی بکنه، برای همین کات زیاد
نه من فکر میکنم میخواد نشون میخواد همین، چون ببین ما داریم از دیدگاه آنتونی هاپکینز میبینیم و این آدم نمیتونه به خاطر بسپره دقیقاً که چی به چیه، و کارگردان میخواد تو هم که بینندش هستی به خاطر نسپری که کجا آشپزخونه است، کجا اتاق خوابه، کجا دستشوییه، میخواد تو ندونی. این شخصیت اولش که دقیق نمیدونه این چیزها رو، خیلی فکر میکنه، خیلی میکنه و من فکر میکنم که آمدانه این کنه.
برام یه حسنات فیلم خیلی گفتیم و درست هم هست، ولی یه ایرانی هم من بخوام به فیلم بگیرم، نظر تو چی باشه؟ به نظر یه مقدار فیلم بیش از حد تئاتری نیست.
حالا این که فیلم تئاتریه نمیدونم، اولا که خب نمایشنامه نوشته شده و کل داستانیه که قرار تو تئاتر اجرا بشه دیگه. در اصل
خب دقیقاً همون حس وجود داره، این ایراد نیست. خب درسته این بر اساس تئاتر بوده، تئاترش هم ساخته شده، ولی الان که فیلم سینمایی شده ولی باز حس فیلم سینمایی گونه نداره. یعنی من خودم داشتم فیلمو نگاه میکردم همش فکر میکردم مثلا یاد تله تئاترای دهه 70 تلویزیون خودمون راستش میافتادم. خیلی مینیمالی ساخته شده. من نمیدونم اصلا میتونه بدی باشه یا به نظر تو اصلا
والا از این که فیلم خیلی شبیه تله تئاتره. البته تله تئاتر یک، حالا من دقیقاً نمیدونم چجوری بگم، دوری نزدیکی دوربین، منظورم کلوز آپ گرفتن اینا نیستا، منظورم دوری و نزدیکی دوربین به سوژه است، یه مقداری با این فرق داره. یعنی به نظر من دوربینش دوربین فیلمه، ولی کلیتش، نوع اجراش، اون صحنه‌ای که همش داخلی هست، آره مثل تئاتره. ولی اینکه آیا این ایپ حساب میشه یا نه، من نظری ندارم. از دید من ایپ نیست.
منم احساس میکنم که این ایپی نباید باشه، چون ما مثلا فیلم های زیادی داریم که محیط داخلیه، مثل مثلا پرفکت استرنجری که با هم دیگه صحبت کردیم، غریبه های کامل. خب اونم کل فیلم در یک خونه داره سپری میشه، میشه کاملا تئاتر خونه دیدش. فیلم شاهدی برای تغییر صحبت کردیم تو سری آی ان دی وی، اونم یه فیلم دادگاهیه، اکثر فیلم تو دادگاه یا دفتر وکیل داره سپری میشه. این براش نمیتونه معنی منفی باشه، اتفاقا خیلی استاندارده این کار به نظرم.
من یاد برگی از گرد جناب بیضایی هم میندازه این سبک کار، که اونم همچین حالتی داشت. به نظر من عیب نیست، اینجوریه دیگه، اینجوری در اومده، اینجوری باشه.
خب
و اینکه در برای صحبت قبلی هم اضافه کنیم، این راهرو و اتاقهایی که همش به راهرو باز میشه، یک جور حالا بگیم ماز یا نمیدونم اسمش چی بذاریم، خیلی مناسب برای یک ذهنیه که گم کرده خودش رو. هر کدوم از این درها به کجا باز میشه و به کجا ختم میشه، خیلی جالب بود این کارش.
خب امیر، برای آخر برنامه دیگه کم کم رسیدیم، اگه پایان بندی داری، نکته پایانی داری میخوای بگو و دیگه بهرام بگو و برنامه رو کم کم تمامش بکنیم.
من تو آخر حرفام اینو بگم. ببین به نظرم مهمترین نکته در مورد این فیلم اینه که این فیلم یه فیلم انسانیه، میخواد تو رو جای یک نفری بذاره که دچار مشکلی شده که هیچ نقشی توش نداشته، یه پروسه طبیعی رو داره طی میکنه که زوال عقله. شما نگاه کنید به صحنه ای که داماد بهش میگه که واقعا این کارا رو میکنی، مسخره بازی داره در میاری، واقعا تلخه و شاید ما یادآوری میکنه که شاید همین شوخی کوچیکی که با چنین آدمایی میکنیم شاید یه جا حتی دست بندازیم، که این بسیار کار بدیه به نظرم. چون فیلم به ما نشون میده که آسیب پذیری این آدما چقدر بالاست، چقدر سریع آسیب میخورن به خاطر چیزهایی که به نظرشون منطقی میاد به انجام میدن و فهمن که مشکله. من به این فکر میکنم که این فیلم توامان میتونه چند کار رو بکنه، یعنی یک اثر خارق العاده رو برات خلق بکنه و در زیر لایه های این اثر پیام انسانیش رو بده. این خیلی به نظرم چیز ارزشمندیه، به خاطر همین امیدوارم که هرچه بیشتر این فیلم بتونه اسکار رو ببره، اسکار بهترین فیلم یا بهترین بازیگر یا چیزهای دیگه ای که درش نامزد شده. دوستانم همه توصیه میکنم که ببینم فیلم ها رو. شاید فیلم تلخیه ها، یعنی فیلم ها که میبینی من جز اون فیلم هایی بود که تا دو روز نمیتونستم فیلم ببینم واقعا، یعنی همه ذهنم رفته بود اینجایی که فکر رو مشغول میکنه. شو ببین منی که اینجا نشستم، شمایی که اونجا نشستی و بهرام، هر سه خب پدرید و آدم اول به سرنوشت خودش فکر میکنه که آقا آیا چنین چیزی رو تجربه خواهد کرد، و بعد سریع ذهن میره سمت اطرافیانی که به آدم خیلی نزدیکن و بهشون فکر میکنی که آیا اونها دچار چنین حالتهایی میشن. و یه چیزی که اینو یادم نره بگم و خیلی راجع به این فیلم دوست داشتم این بود که فیلم قضاوت نمیکنه آدم ها رو، یعنی تو هیچ وقت در رابطه با این فیلم و اتفاقاتی که داره میفته، البته تو بحث اسپویلری اینم بگیم که حتی وقتی دختر حاضر میشه که پدر رو ببره به خانه سالمندان، تو دختر رو دیگه مقصر نمیدونی، یعنی فیلم قضاوت نمیکنه اون دختر رو و تو نشون میده که آقا اطرافیان هم دوچار چیزی میشن. اول این صحبت گفتم که چون ما خودمونم مادر بزرگمون دوچار چنین چیزی شد، حالا شاید اون بنده خدا رو از ذهنش نفهمیدیم که چه خبره، ولی خب اطرافیان رو دیدیم که اونها هم مشکلات زیادی رو تجربه میکنن و ای کاش یه راهکاری بالاخره براش پیدا بشه. فیلم فادر یکی از بهترین فیلم‌هایی بود که تو سال اخیر، یعنی میتونم بگم دلیل تو یک سال اخیر اگه بگیریم، من فیلمایی که دیدم این فیلم خیلی زیاد با هم ارتباط برقرار کرد و دوستش داشتم. به شدت توصیه میکنم حتی تلخیش رو تحمل کنید و ببینید چون بسیار اثرگذاره.
خب خیلی عالی، بریم سراغ بهرام. فقط من قبلش منم یه صحبت کوچیک بکنم، جا داره اینجا یادم از فیلم جدایی نادر از سیمین هم بکنیم که یکی از پیرنگای داستان همین قضیه آلزایمر بود و به نظرم اونجا هم اسقر فرهادی تونست این دغدغه رو تا یه حدودی مطرح بکنه. و نکته آخری هم که میخوام بگم، به نظرم این جور فیلم‌ها فیلم‌های ارزشمندی هستن به خاطر اینکه نه فیلم‌های فرمایشی هستن نه فیلم‌های گیشه‌ای هستن، یه فیلم‌هایی هستن که یه سری آدم دغدغه‌مند مثل این فیلم، مثل استیل آلیس مخصوصا، چون میدونی که ALS داشت خودش، نمیدونم هنوز زنده است ایشون یا نه، اون موقع خیلی وضع جالبی نداشت، رو ویلچر میشه تقریبا.
اون خانم جولیان مور رو میگی؟
بله بله، اون کارگردان اون فیلم خودش ALS داشت و عرض میکنم که نمیدونم اصلا موقع الان زنده هست ایشون، در قید حیات هست اینا، چون 5 سال از اون فیلم گذشته. این فیلم‌ها فیلم‌های ارزشمندی ان، میدونی به خاطر همینه که اینا معمولا به دلم میشینن، چون یه دغدغه‌مندی پشتشون وجود داره که خیلی باورپذیر و ملموسشون میکنه، ضمن اینکه یه بافت انسانی خیلی شدیدی هم روشون هست که معمولا این بافته تو ذوق نمیزنه. میگم چون همونجوری که گفتیم به درستی از دو سه نفرمون، یعنی هر کی این فیلمو ببینه متوجه میشه، من مطمئنم کارگردان این فیلم آقای فلورنس زلر با این مشکل سالها از نزدیک برخورد داشت. حالا یه مثلا خانواده درجه یکش اینجوری بوده یا مثلا یه کسی بوده، این با یه آدم یا آدمهایی با این مشکل زندگی کرد، اصلا کاملا مشخصه. میدونی این جزئیاتی نیست که تو مثلا بری کتاب بخونی بفهمی یا بری دو تا مصاحبه بفهمی، این جزئیاتیه که تو باید لمسش کرده باشی که بتونی بنویسی. یه سری چیزا اینجوریه و این فیلم از اون جنس و از اون بافته. استیل آلیس هم اینجوری بود، چون کسی که ساخته بودتش خودش دغدغه داشت، ملموس بود شخصیت اولش. البته بازی خوبه آنتونی هاپکینز و اونور جولیان مور هم نمیتونیم نادیده بگیریم. خب برام برای آخر برنامه اگه پایان بندی داری ما در خدمت هستیم.
دو تا صحنه رو من میخواستم بگم. یکی این که یه جا میگه که داری با من مثل عقب افتاده ها حرف میزنی، اون دختر خانومی که جوان بود و به عنوان پرستار اومده بود میگفت بریم لباسمونو بپوشیم. یعنی چی لباسمونو بپوشیم؟ میگه بابا اگه برو لباساتو بپوشی. بریم لباساتو بپوشونم. ولی بریم لباسمونو بپوشونیم دهنی بود که انگار داره اینو بچه فرض میکنه، داره اینو کوچیکش میکنه و این متوجه میشد. صحنه بسیار جالبی بود. و یک شعری هم بخونم. یک جا نایلون دستش بود، نمیدونست نایلون چیکار کنه، بعد گذاشت تو جیبش. بعد از پنجره نگاه میکرد، یه بچه داشت با نایلون بازی میکرد توی کوچه. یاد شعر شهریار افتادم که میگفت طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختن، آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند. حالا این صحنه دقیقا اون رو مو به مو تداعی نمیکرد، ولی خیلی برای من این شعر دردآور شهریار متبادر شد. من فکر میکنم حالا خوبه که ما برنامه درباره این فیلم را گذاشتیم و صحبت کردیم، ولی این فیلمیه که خیلی بیشتر از این که بخوایم دربارش بشنویم باید بریم بشینیم ببینیم. حالا برخلاف مثلا برنامه پازولینی که ساعتها و ساعتها میشه درباره هر فیلمش حرف زد، من احساس میکنم درباره این فیلم زیاد نمیشه حرف زد. این فیلم فقط باید دید و دید و باهاش به قول امیر عزیز ارتباط برقرار کرد و تو اون موجش قرار گرفت. صحبت دیگه ندارم.
خیلی هم عالی، خیلی هم ممنون. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. امیدوارم دارین تشریف بیارین در سایت و در ادامه این بحث شرکت بکنین. ضمن اینکه تمام برنامه‌های ما به صورت آرشیوی در سایت موجوده و میتونین هر کدوم خواستین گوش بدین. همینطور میتونین عضو کانال تلگرام ما بشین، ما رو سرفراز کنین @cinemagap. آدرس ما در پیام‌رسان بزرگ تلگرامه و همچنین میتونین ما رو از طریق اپ‌های کسپاس، ناملیک، ویدیو، شنوتو و اپ خوب نوار هم دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم. Father, I'm gonna say thank you. Even if I'm still hurt. Oh, I'm gonna say bless you. I wanna mean those words. Always wished you the best. I prayed for your peace. Even if you started this whole war in me. You did your best, or did you? Sometimes I think I hate you. I'm sorry, God, for feeling this. I can't believe I'm saying it. I know you were a troubled man. I know you never got the chance to be yourself, to be your best. I hope that heaven's given you a second chance. Father, I'm gonna say thank you. Even if I don't understand. Oh, you left us alone. I guess that made me who I am. Always wished you the best. I prayed for your peace. Even if you started this whole did your best, or did you? Sometimes I think I hate you. I'm sorry, Dad, for feeling this. I can't believe I'm saying it. I know you were a troubled man. I know you never got the chance to be yourself, to be your best. I hope that heaven's given you
A second chance.